همکاران عزیز صفا خانم جلالی و دیگر دوستان و مادران گرامی و تبریک عرض میکنم اعیاد گذشته رو، سال جدید رو و حلول ماه مبارک رمضان رو و امیدوارم انشاءالله با آمادگی کامل وارد این ماه شده باشیم و جز مهمانان این ماه قرار بگیریم. خب اگه اجازه بدید من یک ثانیه دو سه ثانیه دیگه کلاس رو شروع میکنم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، ما مهارتی رو که توی ابتدای شروع این دوره جدید خدمت دوستان بودیم، مهارت کنترل خشم بود. نمیدونم تا چه حد یادداشت برداشتید، تا چه حد تمریناش رو اندید و تا چه حد براتون انشالله قابل استفاده بود. عنوان بعدی که امروز انشالله میخوایم شروع بکنیم و در خدمتون باشم، بحث مدیریت استرس هست. از جمله موارد عناوین فوق العاده پر کاربرد در زندگی هست. و اگر ببینید این مباحثی که داریم ما میگیم، خب ظاهرا چیزایی که تو این اسلاید ها اومده یک مباحث تئوریه. کی به درد شما خواهد خورد؟ زمانی که تک تک اینها رو بتونید ببرید تو متن زندگیتون و کاربردی بودنش رو امتحان کنید و ببینید که اگر مورد امتحان هست تا چه حد قابل استفاده بوده و اگر نیست مطرح بشه که شاید جای ابهامی داره و در طی اصلا معنی و مفهوم کاه، یعنی همین، یعنی در واقع یه رفت و برگشت محتوایی و کاربردی داره اتفاق میفته تا انشالله اونطور که باید و شاید اون مهارت یادگیری اتفاق بیفته. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز که تک تک عرض ارادت کردن و شاید حالا من به اسم خطاب نمی کنم ولی کن یک سلام جمعی عرض میکنم خدمت همه دوستان. پس بنابراین اگر سوالی باز اشکالی نداره، هنوز دوستان دیگه هم کامل بشن، از مهارت کنترل خشم اگر کسی سوالی داره بنده در خدمتون هستم. در واقع همین بحث صدای من داری؟ یه پیامی داد، ظاهرا انگار اتصال من قطع شده. بله صدای من هست. خیلی ممنونم، ممنونم خانم جواهری، خانم عباسی. خب پس مهارتی که ما با این عنوان داریم جلسه شروع میکنیم، بحث مدیریت استرس، یه سری محرک های تنش های بنیادین ما داریم، مثل سوانه، یعنی حالا اهم از تصادفاتی که اتفاق میفته، سانحه اسمش روشه دیگه، تمام اون اتفاقاتی ممکنه در قالب سوانه و رویدادهای ناگوار اتفاق بیفته. اینها یکی از بزرگترین محرک های ایجاد تنش هستن. وقتی میگه بنیادین، یعنی در واقع پایه همه استرس ها اینها هستن، منتهای مراتب تو مصادیقش متفاوت میشه. مثلا تعارض ها ممکنه بخش های زیر مجموعه های زیادی داشته باشه، ناکام ممکنه زیر مجموعه های زیادی داشته باشه، خود سوانه مثلا ممکنه زیر مجموعه های زیادی داشته باشه. ولی وقتی میگیم بنیاد، یعنی اون اصول و ستون محرک های تنش‌زا تقریبا تو همین چهار تا عنوان میگنجه. مهارت مدیریت به چه دردی میخوره؟ کلن این مهارت برای کم کردن یا کاستن از عواقب مخرب استرس لازم هستش که انسان با نشانه ها و عوامل بروز استرس و راه های اون آشنا بشه. به چه مفهومیه؟ ببینید، ما هدف برنامه‌مون، هدف از مبحثمون، وقتی میگیم مدیریت استرس، در واقع میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم اون واقعه‌ای که اتفاق افتاده رو بیایم درش تدبیر کنیم، یعنی قابل کنترلش بکنیم. وقتی استرس روشه، ما استرس رو از بین نمیتونیم ببریم، ولی میتونیم مدیریتش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اول اینکه خودش رو، اون استرس رو، جنسش رو بشناسیم. دو، اینکه بیایم عوارضش رو کم بکنیم. وقتی شما شناختین، نسبت به یک شناختی، به یک عاملی شناخت پیدا کردین، قبل قاعدتا میتونید نسبت، یعنی تحت کنترل خودتون در بیارید. وقتی تحت کنترل خودتون در اومد، در واقع به میزان زیادی شما میتونید اون فشار و عواقبی که ممکنه برای جسم و سلامتیتون داشته باشه رو به حد اقل برسونید. بله، خانم رضوانی بودین اگر اشتباه نکنم، یا اون میکروفونتون باز شد، اگر که فرمایشی دارین بفرمایید. پس مهارت مدیریت استرس این رو داره به ما میگه که اگر قراره که ما مدیریتی داشته باشید، ببینید، شما اصلا استرس رو بذارید کنار. تو هر بحثی وقتی که شما میخواین مدیریت داشته باشید، مثل مدیریت امور منزلتون، مدیریت امور فرزندتون، شما اولین کاری که برای مدیریت لازم دارید شناخت اون عامله، شناخت اون عنوانه. حالا اون عنوان میخواد کار بچه‌تون باشه، اون عنوان میخواد زندگیتون باشه، اون عنوان میخواد یه کار خیلی جزئی مثل آشپزی باشه. وقتی قراره که شما مدیریت بکنید، اول باید اون رو خوب بشناسید. پس اگر ما قراره با عنوان استرس یک مهارتی کسب کنیم که استرس رو مدیریت بکنیم، قاعدتاً نیاز داره که نشانه هاشو بشناسیم، چه عواملی باعث بروز این استرس رو، استرس شدن رو، ایجاد شدن این استرس شده رو بشناسیم، و همینطور راه های کنترلش رو یاد بگیریم. حالا به مرور به این مسئله میپردازیم. بحث استرس، ما تعریف میکنیم استرس رو، یعنی اول مباحث ما مفهومیه، یعنی ما میریم لغات رو، اون عنوان رو کاملا به لحاظ لغوی، به لحاظ اصطلاحی کاملا بازش میکنیم، بعد انشاءالله بعد میریم سراغ موارد کاربردی و اون تکنیک هایی که لازم هست. در واقع اگر ما میخوایم ماهیت استرس رو، خانم علوی گفتین صفحه اول رو بیارم، اجازه بفرمایید، اسلاید قبلی منظورتون اینه؟ چون اسلاید قبلی چیزی نداشت، این مدیریت استرس بود، گفتیم که تنش های بنیادی سوانح بود، تعارض ها بود، ناکامی ها بود، تغییرات بود. بعدیش تعریف کردیم استرس رو، گفتیم که نه ببخشید، بحث مفهوم مهارت مدیریت استرس، گفتیم که برای کم شدن عواقب مخرب استرس حتما باید با نشانه ها، عوامل و راه های کنترلش بیشتر آشنا بشیم. اینا رو حالا به مرور هم توضیح میدیم. ماهیت استرس، اگر بخوام استرس رو تعریف بکنیم، اون چیزی که توی این اسلایدم آورده، هر گونه شرایطی که سلامت فرد رو تهدید کنه و بر توانایی های مقابله کردن وی فشار بیاره، ما به این میگیم استرس. ببینید حالا مثال داده، استرس هایی که شایعن مثل رویدادهای روزمره، حتی عوامل استرزایی که ظاهرا خیلی جزئی هست میتونن مشکل آفرین باشن. ببینید خیلی چیز جزئیه، مثلا اینکه شما توی مثلا پذیرایی که میخواین داشته باشین یا نه تو آشپزی که میخواین داشته باشین براتون مهمه که همه اون وسائلی که برای آشپزی لازم دارید آماده و مهیا باشه. اگر یکیش نبود، حتی جزئی تر میگم، مثلا بعضیا به تو آشپزی مثلا به قابلمه خاصی عادت دارن، اصلا قابلمه شون حتما باید تفلون باشه، یا با کارد خاصی میتونن برای خورد کردن مثلا تمام مواد غذایی ازش استفاده کنن، عادت دارن به این. یا حتی اینو مثال دادم که تو خود بخوان از این مجمل حدیث مفصل را، یعنی شما یه وقتی یه چیزی خیلی جزئیه ولی میتونه عامل استرس باشه، و شما اگر زندگی روزمرتون رو باز بکنید و خوب روش مانور بدید، اون وقت خودتون متوجه میشید که چقدر این از این عوامل به ظاهر جزئی میتونه مشکل آفرین باشه و عامل ایجاد استرس باشه. پس بنابراین ما استرس یه مفهوم خیلی عامه، ولی به چه چیزی میگیم؟ به هر شرایطی میگیم که سلامت فرد رو تهدید میکنه. و میتونید ببینید، حتی ببینید شاید یه ماسک، یه وقتی یه جایی میریم، حتی الان که به هر حال این بیماری شایع هست و همه تقریبا داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم، یه وقتی یه دفعه شما مثلا از خونه خارج شدید ماسک بر نداشتین، نبودن این ماسک نسبت که ممکنه شما تو فضای آزاد باشید، هنوز خطری شما رو تهدید نمیکنه، ولی همین مسئله ممکنه شما رو مضطرب بکنه. پس بنابراین این که من احساس استرس بکنم به چه چیز بستگی داره؟ به اون ارزیابی من از اون رویدادهایی که داره اتفاق میفته بستگی داره. در واقع افرادی که مضطربن و روان رنجورن بیشتر از دیگران احساس استراب میکنن، احساس استرس میکنن. این در واقع فردی که مضطربه به آیتم استرس درش فوق‌العاده بالاست. مثل افرادی که دیدین احساس بویاییشون خیلی بالاست، نه وارد محیطی میشن، بعضی ها اصلا بو اذیتشون نمیکنه، اصلا بوی رو متوجه نمیشن، ولی چون این حس بویایی بالایی داره بیشتر اون بویی که توی فضا پراکنده است رو میفهمه و میگیره. افراد مضطرب هم کسایی هستند که به قدری دچار استرس های پی در پی شدن و این حالت درشون مزمن شده، لذا کوچکترین چیزی که ممکنه حالا برای دیگران خیلی عادی باشه و اذیت کننده نباشه، افراد با تیپ مضطرب رو فوق‌العاده زودتر دچار هیجان و استرس میکنه. دوستان عزیز، هر جای اسلاید ها اگر سوالی براتون هست، اگر که دوست دارید بیشتر توضیح داده بشه، ممنون میشم. همونجا چون میکروفوناتون هم ظاهرا اکثرا روشنه و همونجا سوالتون رو انجام بدین. بفرمایید خانم علوی، سوال داشتین شما؟
سلام خانم دکتر.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سال نوتون مبارک.
ممنونم عزیزم، قربان شما، در خدمتم.
من دو جلسه آخر کلاس رو افتاد توی این برنامه بچه هایی که حالا جلسه مدرسه هاشون میذاشتن و یا حالا درگیره قبل عید بود، یا فراموش کردم یا اصلا نرسیدم که کلاس بیام. میخواستم ببینم که کلن این دو جلسه چی بوده، یعنی باید دوباره حالا البته اینا رو بنویسم، ولی حالا میخواهیم که در روند کلاس که حالا داریم میریم بدونم که حالا چی بوده. یکمی که اون صفحه اولی که آوردین و سری رد شده، من نرسیدم بنویسم. فقط سری میشه الان بگید که بنویسم یا حالا آخر کلاس برام بذارید صفحهشو؟
چشم. ببینید، خواهش میکنم، این که دو جلسه پیش ما موارد تکمیلی کنترل خشم رو گفتیم و عنوان امروزی عنوان جداییه و ازتون خواهش میکنم که ذهنتون رو درگیر جلسات گذشته نکنین، چون امروز اصلا بحث جدایی و با یه سرفصل جداییه. با کلاس همراه باشید تا انشالله حالا صوت جلسات قبل رو سرکاخم جلالی فکر میکنم زحمت میکشن میذارن و میتونید به صورت کامل استفاده بفرمایید. باز سوالی بود در خدمتون هستم. آخر برنامه هم اون اسلاید اول رو چشم من نمایش میدم که نوشته ها و مکتوبات شما کامل بشه. خب توی این بحث برای کنترل استرس چند تا نکته رو باید در نظر داشته باشیم. یکی این که کنترل پذیری یک موقعیت در واقع بر مقدار تنش‌زا بودن اون اثر داره و درک ما از کنترل پذیری به اندازه کنترل پذیری اون واقع مهمه. من اینو توضیح میدم. ببینید، این رو میخواد بگه که شما وقتی یه موقعیتی دارید، میزانی که شما تسلط دارید بر کنترل اون واقعه و اون موقعیت، دقیقاً تأثیرش برابر با مقدار تنش‌زا بودن اون. ببینید، حالا آخر بحث مثالی که زده این رو باز میکنه. مثلا مثل یک آتش نشان یاد گرفته که یک موقعیتی که ایجاد سانحه شده و یه جای آتیش گرفته، یک اتفاق خاصی افتاده، اون از قبل فرا گرفته که اونجا رو کنترل پذیر بکنه اون، و هر چقدر اون مهارت کنترلیش برای اون فرد بالا باشه، دقیقاً انگار این طرف میتونه سوار موقعیت اون تنش و بحران بشه. پس بنابراین اینکه ما یک واقعی که تو ذهنمون هست چقدر میتونه، ببینید مثلا من الان یکی از اقوام، فرزند من، مادر من، مثلا یه جراحی در پیش داره که پرستاری از اون فرد با منه. خب ببینید، همونقدر که خود این مسئله تنش‌زاست، یعنی ایجاد استرس میکنه که حالا چه اتفاقی ممکنه بیفته، حالا من چه شکلی میتونم هم خونم رو مدیریت بکنم، هم منزل مادرم رو، و و و. پس بنابراین اینجا اگر فرد خوب بتونه شناخت کافی نسبت به اون موقعیتش داشته باشه، میتونه اون و اون موقعیت براش قابل خب انگار یه قطعی وصلی اتفاق افتاد. الان صدای من دارید عزیزان؟ بله. خب من چیز خاصی نگفتم، چون بلافاصله که دستگاه اعلام کرد که صدا قطع شد، من سکوت کردم تا الان که وصل شده. بس وقایع غیر قابل کنترل عمده گفتیم، مثلا مثل مرگ عزیزان، مثل از دست دادن شغل، مثل بیماری شدید. حالا چیزی که میتونه روی این مکانیزم رو براش تعادل ایجاد بکنه، داشتن توان پیشبینی وقوع یک واقعه پرفشاره. یعنی ما بتونیم پیشبینی بکنیم یک واقعه رو، و این پیش بینی کردن اتفاق نمیفته غیر از این که ما خوب روی یک مسئله جوانبش رو در نظر گرفته باشیم، مطالعه کرده باشیم و یک مسئله رو به لحاظ شناختی برای خودمون کار. این چند روزه وضعیت اینترنت خیلی جالب نیست، به خاطر همون یه مقدار هی توی قطع و وصلی صدای ما هم تأثیر داره. خب مورد بعدی این بود که ما میخوایم اینجا انواع استرس رو بشناسیم. انواع استرس، اون عزیزی خانم علوی، اون صفحه اول رو که شما ننوشته بودید، استرس های بنیادین رو اینجا الان داره میگه. این بود انواع استرس. انواع اصلی استرس اینکه ناکامی ها، تعارضات، تغییر، فشار. خب حالا یکی یکی توضیحش میدیم. در واقع ناکامی چیزی هستش که زمانی روی میده که یک مانعی به فرد اجازه نمیده که فرد به هدف خودش برسه. یعنی در واقع میخواد مثلا ادامه تحصیل بده، مثلا عدم رضایت همسر، میخواد نمیدونم شغلی رو برای خودش انتخاب بکنه، مثلا سرمایه کافی نداره. یعنی در واقع یک ناتوانی توی یک اتفاق، توی یک پدیده‌ای طرف رو ناکام میکنه از رسیدن به اون هدف، و خود این عامل اصلی برای استرس میشه. تو شرایط مختلف ممکنه پیش بیاد، مثلا مثل از دست دادن یک دوست صمیمی. خب بس اولین رو اولین اون من این منبع اینترنتم رو عوض کردم، انشالله که صدا قطع شده بود. خانم انجلی از طرف بس شد، یه مقدار میکنم وضعیت نیست. گفتیم دومی بنیادین استرس انواع تعارض. تعارض یعنی چی؟ یعنی دو تا عامل مقابل هم قرار بگیره. دو یا چند نتیجه یا تکانه‌های رفتاری مغایر برای ابراز شدن باید کنند. خب حالا تعارض چیا هستند؟ تعارض گرایشی گرایشیه، یعنی بین دو تا جواب انتخاب صورت بگیره، مثلا فوتبال شنا. ببینید هر دو مورد علاقه شانس، هر دو ایجاد نشاط ما میکنه، منتها در تعارضن. مثلا نیست فوتبال، حالا البته با آقایون ما چیست، مثلا یه فوق العاده مثلا یه جمع دوستان با ساعتی که مثلا من از قبل مثلا کردم برای سخت که مثلا مورد علاقه منم، این هم در تعارض قرار گرفته، خواهی ایجاد کنه جا برم. یا مثلا یه مهمونی خیلی دوست مثلا فامیلی با یک مهمانی فوق العاده دوستانی دوستانه، هر دو مثلا یک شنبه ساعت 3 تا اتفاق افتاد. خب نمیدونم تو کدوم، تو هر دو تا دوست شرکتم و نمیدونم کدوم رو حذف بکنم و کدوم رو شرکت کنم. این در این تعارضیه که بین واقعه گرایشی برای من ایجاد. خانم علوی جان من واقعا نمیتونم کاری کنم، اینترنت وای فای منزل رو هم قطع کردم، گوشی هات اسپات کردم که بسیمون بشه ولی نهایت امکانات هست همه من مصاحبه میکنم. بفرمایید خانم علوی.
خانم دکتر، این قبلا صدا کلا یه چند ثانیه قطع میشد، مثلا یه 30 ثانیه ای بعد دوباره وصل میشد، الان که عوض کردین اصلا کلا دیگه همش داره همینجوری پرتی، یعنی هی پرت داره توی صدا، هی قطع و وصل میشه، این قشنگ حالتش عوض شد وقتی که عوض کردید حالا روش اینترنتتون رو.
خب بسید دوباره برگردونم من تو برگردن از اون استفاده کنیم ببینیم. الان خوبه؟ الان صدای من خوبه؟ صدای من داری؟
دست خیلی خوبه، دستتون درد نکنه، زحمت بشه.
خواهش میکنم، ممنون که اطلاع دادیم. خب پس انواع تعارض ها گفتیم، گفتیم که تعارض اول ما ممکنه گرایشی گرایشی باشه، یعنی دو تا عامل گرایشی عامل در تعارض باشن و ایجاد استرس کرده باشن. یه وقتی دو تا عامل اجتنابی در تعارض باشن و ایجاد استرس کرده باشن، به عنوان مثال مثلا دو تا هدفی که واقعا هیچ کدوم برای ما جذابیتی نداره، مثل که من موندم بین کمردرد، یعنی درد کمرم رو تحمل کنم، یا دکتر مثلا تجویز کرده که من عمل جراحی انجام بدم، یعنی گیر کردم بین این دوتا که آیا اون درد شدید رو تحمل بکنم یا مثلا برم ریسک جراحی رو بپذیرم. هر دو اجتنابی هن. یعنی هیچ گرایشی ما نسبت بهش نداریم و اجتنابی هن. ولی در واقع ایجاد استرس کرده، موندم بین این دوتا که چیکار بکنم. دیدین دیگه، آدم هی مشورت میگیره، این چی میگه اون چی میگه، استفاده بکنم چیکار کنم چیکار نکنم، یعنی هر دو اجتنابیه. یه تعارض دیگه هم داریم که تعارض گرایشی اجتنابیه، یعنی در واقع اینجا باید تصمیم بگیریم که آیا یه هدف واحدی رو که هم ویژگی های جذاب و هم اون یکی فاقد ویژگی های جذاب هست رو آیا کدوم رو انتخاب بکنیم. مثل اینکه مثلا گرایشی اینکه من دوست دارم یه جا سرمایه گذاری کنم، و اجتنابی اینکه خطر ورشکستگی هست، اینکه من اون به خاطر خطر ورشکستگی وارد سرمایه گذاری بشم یا نشم. یعنی جونی یک تعارضیه بین دو تا عامل گرایشی مثل سرمایه گذاری و اجتنابی مثل خطر ورشکستگی. من بین این دوتا گیر کردم و اینجا عامل استرس هست. خانم علوی شما سوال دارید عزیزم، بفرمایید. خانم علوی سوالی نداریم؟ خیلی بس.
چه دفت بالا آورده بودم یادم رفت و ببرم پایین سرم.
بفرمه. خب اگر که تا اینجا مطلب واضحه میرم سراغ اسلاید بعدی. گفتیم دومین سومین اولین عامل بنیادی استرس ناکامی‌ها بود، دومین تعارض بود، سومین تغییر و فشار. تغییرات یعنی هر گونه تحولی که به صورت محسوس احساس بشه توی زندگی در واقع ایجاد استرس میکنه و نیاز به سازگاری مجدد داره، از این جهت هم هستش که ایجاد استرس میکنه. ببین مثلا یک دفعه همسر شما به شما اطلاع میده که مثلا شغلشون یه جوریه که باید چی میگن برن برید مأموریت مثلا 5-6 سال 10 سال یا یک زمان معلوم یا نامعلومی قراره که مثلا خارج از تهران زندگی کنید. حالا اونجا ممکنه مثلا خارج از کشور باشه، میخواد خارج از تهران باشه، میخواد منطقه خوشاب و هر جایی به هر عنوانی باشه، چون نیاز به سازگاری جدیدی داره، چون تغییره، در واقع ما رو دچار یک استرسی میکنه. این که اینجا آورده هولمز و راهه، من نمیدونم چون این فرمت خط اسلایدا یه مقدار تغییر کرده، چون قرار شد یه مقدار حجمش سبکتر بشه که ما بتونیم توی این فرایند برای شما نمایشش بدیم، یه مقدار فرمت نگارشیش به هم خورده. ولی حالا اگر با این خط مشکل ندارید که بریم جلو، اگر نه انشاءالله هم از جلسه و جلسات بعد یه فکری براش بکنیم. پس بنابراین حالا اینجا گفته هولمز و راهه دو تا روانشناس بودن که تقریبا اومدن ارزیابی کردن تغییرات زندگی رو به عنوان یک نوعی از استرس و مقیاس ارزیابیشون هم سازگاری مجدد اجتماعی بوده و اصلا اومدن یه مقیاسی درست کردن بر اون ارزیابی سازگاری. این تغییرات بود. فشار عبارت است از این هستش که یه وقتی توقعات و انتظارات در موردی که حالا ما از یک مسئله ای داریم باعث میشه من به یک صورت خاصی رفتار بکنم و خود همین ایجاد یعنی یک فشاری انگار رومه و خود همون ایجاد استرس میکنه. حالا مثالی که اینجا زده، فروشندگان برای فروش کالای بیشتر یا اساتید برای چاپ مقاله بیشتر یا کمدین ها برای خندوندن مردم، اینها تحت فشارن. این در واقع فروشنده داره دائما از ترفندهایی استفاده میکنه که بتونه اون کالاهاشو خیلی زودتر به فروش برسونه. یه استاد برای اینکه بتونه تو رقابت علمی با دیگر اساتید بتونه برنده باشه داره تلاش میکنه چون مقالاتشو به چاپ برسونه، چون مقالات برای ارزیابی علمی خب یک پوان مثبته، خب برای استاد خب این مسئله است و از این جهت تحت فشاره. و کسایی هم که کار فکاهی و طنز انجام میدن برای اینکه بتونن موفق باشن تو کارشون، اینها هم همون فشار ایجاد استرس میکنه براشون. یه سری منابع بالقوه تنش دارن، یعنی اصلا خود به خود اینها تنش درشون زیاده، مثل شغل هایی که ابهام دارن، ابهام در نقش دارن، تعارض در نقش دارن. این خود در این خود این شغل ها بالقوه ایجاد تنش میکنه. روابط خانوادگی مثل رضایت زناشویی، مثل مسئولیت پذیری، شرایط محیطی مثل نابسامانی های اقتصادی، سیاسی. شما ببینید میزان فشار و استرسی که ما مثلا توی شرایطی مثل انتخابات داریم یا مثلا یه اتفاقات خاصی رخ میده تو اجتماع تو محیط اطراف ما، مثلا مثل زلزله، مثل نمیدونم سیل. خود این شرایط محیطی بالقوه خودش ایجاد تنش میکنه، حالا تا بماند اون ماهیت بعدیش. بعضی وقتها مسائل فردی هستش که ایجاد تنش میکنه بالقوه، مثل شیوه ادراک. اصلا بعضی ها روش فهمشون از مسائل یه شیوه خاصیه، به خاطر همین مثلا خیلی زیاد دچار سوء تفاهم میشن. یا مثلا یک فردی که مثلا خیلی زیاد وابسته است به حمایت های اجتماعی، مثلا به حمایت مادر، به حمایت پدر، به حمایت دوستان، اگر به هر طریقی مثلا این حمایت ها کم بشه دچار استرس میشه. مثلا اعتقاد داشتن به منطقه، به منبع کنترل درونی یا بیرونی، مثلا همون ایمان بالا، این سری این مسائل گفتم دیگه تو اینجا آوردیم، بالقوه خودش تنش‌ساز و شیوه های مقابله. اینا رو نگران موردی گفتنش نباشید، به مرور ما تک تک اینها رو انشالله توضیح میدیم.
سلام خانم دکتر.
سلام عزیزم، بفرمایید. خانم نصیری
خسته نباشید. میخواستم اگر امکانش هست راجع به ابهام در نقش و تعارض در نقش یه مثال میزنید، ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید، یه وقتی به عنوان مثال من نقشم، نقش مثلا شغلم پزشک هستم، وقتی که وارد حالا اون محیطی که برای طبابتم هست میشم، در واقع یه وقتی هست من یک مادرم و از احساسات قوی برخوردارم و اینجا الان یه بچه هستش که اون بچه بیمار منه، دچار یک، یعنی خود همین شغل من اینجا تعارض در نقشی که من الان بین تعارض احساس مادرگونه و از اون طرف مسئولیت پزشک دچار تعارض در نقش شدن برای این مریض و خود این شغل ایجاد خودش بالقوه تنش‌ساز. و یه وقتی هم که بحث من توی شغلی که دارم، این که الان هم باز میتونم تو همین پزشک بودن مثالش رو بزنم، این که میگم خدایا من مثلا الان میتونم الان برای این بچه اون جنبه مادر بودنم رو قوی کنم یا جنبه پزشک بودنم رو، یا وقتی کار رو انجام میدم برای خودم باید معلوم باشه. اگر معلوم نباشه، اگر ابهام داشته باشه، منو دچار استرس میکنه. مثلا من باید بگم، دستور بدم مثلا این رو یه جراحی بکنن، با اون جراحی خیلی اذیت خواهد شد این مثلا کودکی که بیماره. این در واقع اونجا میگم من اون نقشی که اینجا دارم، آیا نقش مادر بودنم اینجا میچربه یا نقش پزشک بودنم؟ یعنی ابهام، اون ابهامه اینجا هستش که ایجاد استرس میکنه و اگر من بخوام اون استرس رو کم بکنم، باید به موقعیت خودم تسلط پیدا بکنم، بگم من یه پزشکم و پزشک و الان تصمیمم برای بهبودی این بچه است. پس اونجا باید احساساتم رو مدیریت بکنم، یعنی در واقع رفع ابهام بکنم تا اون شغلم دچار منو دچار تنش و استرس نکنه. اگر که افهام هست دوباره توضیح بدم، یعنی مثال بیشتری بزنم، اگر نه برم اسلاید بعدی.
نه خانم دکتر، خیلی ممنون، خوب بود.
متشکرم. ببینید، گفتیم یه زعیه وقتایی یه افکار ناکارآمدی دچار اسما رو دچار استرس میکنه. مثلا اینکه هیچ کس منو درک نمیکنه، همه آدما فقط به فکر خودشونن، هیچ کس منو دوست نداره، واقعا آینده ناامید کننده است، همه میخوان منو اذیت کنن. من به خوبی دیگران نیستم. زندگی اصلا معنا و مفهومی نداره. دیگران اجازه نمیدن من پیشرفت کنم. ببینید اینا یه سری افکاری هستن که خود به خود این افکار ایجاد تنش و استرس میکنه. اصلا به لحاظ روانشناسی این اعداد عمومی که ما اینجا استفاده میکنیم، اصلا همه، هر، هیچ، خود اینا یک بار معنایی خیلی جالبی نداره. ببین مثلا اینکه همانقدر که من میگم هیچ کس منو درک نمیکنه، شاید واقعا اینجوری نباشه. شاید من یه مادری دارم که واقعا من درک میکنه، دوستی دارم که من درک میکنه، ولی همینقدر این فکر به سر من میاد که هیچ کس منو درک نمیکنه، عملا ذهن من قابلیت بازیابی افرادی که منو درک میکنن رو نداره. اما اگر بگم نه، خیلی ها هستن که منو درک میکنن، خواه ناخواه ذهن من فعال میشه که بره پیدا بکنه کسانی رو که منو درک میکنن. لذا میره توی شرایط زمانی و اتفاقات دور میزنه. میگم ببین این دوست من منو خیلی درک میکنه، تو اون اتفاقی که به افتاد چقدر منو همراهی کرد، این همسایه من منو خیلی درک میکنه. مثلا همینقدر که دید مثلا من چند تا کیسه دارم خریدم سنگینه، اومد به من کمک کرد و تا در منزل آورد، معلوم منو خیلی درک میکنه. ببینید همینقدر که ذهن رو فکر ناکارآمد ما خود، یعنی یه جوری خودمون رو در مقابل فکر ناکارآمد قوی بکنیم، همین عاملی میشه که خیلی از استرس ها اینجا برای ما قابل کنترل میشه. اصلا خودتون رو تو این شرایط قرار بدین که فکر کنید هیچ کس شما رو درک نمیکنه. چقدر یه دفعه احساس تنهایی میکنید؟ چقدر احساس انزوا میکنید؟ و اون انزوا و تنهایی چقدر شما رو دلشوره میده و باعث استرستون میشه؟ تا اینکه بیاین به این فکر کنید که چقدر دوستانی دارم که منو درک میکنن. یعنی باور کنید ذهن انقدر قدرتش زیاده. دیدین مثلا یه چیزایی رو میگن، اصطلاحا میگن تلپاتی. شما مثلا دقیقا میشینید به یک دوستی فکر میکنید، به با هم بودنتون، به زمانی که مثلا حس خوبی داشتید از با هم بودنتون، ساعت خوبی رو در کنارش بودین. شاید به ساعتی نمیگذره که ایشون به شما زنگ میزنه، میگه اتفاقا منم تو فکرت بودم. ببینید یعنی به این میگیم فکر کارآمد. بعضی از افکار به قدری کارآمدن که رو افکار دیگران هم تأثیر میذارن. یعنی در واقع اون حاله ذهنی ما، همه ما یک حاله ذهنی داریم، یه سری حاله عاطفی داریم که اگر که خوب این احوال خودمون رو بشناسیم و افکار خودمون رو بشناسیم، این حاله فکر و ذهن ما دقیقا در مدار و همجهت با اون فکر و ذهن دوستان ما قرار میگیره و باز خوردش به ما برمیگرده. یعنی اون حس خوب با هم بودن، اینکه شاید من حرف نزدم با دوستم، الان من به هی زنگ نزدم، ولی این فکر کار آمد اگر اتفاقی بیفته قطعا دوستم کمکم میکنه. ببینید این باور خیلی از تنش‌های ما رو کم میکنه و میزان استرس ما رو پایین میاره. اینکه این فکری که مثلا همه آدما فقط به فکر خودشون هستن، حتی این یک قاعده اصولی هستش که حتی یک نفر باشه که به فکر شما باشه، این جمع رو از کار میندازه، این جمعی که شما با همه ایجاد کردین رو از کار میندازه. حتی اگر یک نفر به فکر شما باشه در مقابل این فکر همه به فکر خودشون هستن. بله خانومم، نفهمیدم کدومی که دوستان بودن که
ببخشید خانم دکتر. سلام علیکم.
سلام
خوبه؟ مثلا نوتون مبارک. خوبین شما؟ زنده باشه، ممنون. خانم دکتر ببخشید، این موضوعی که الان مثلا شما داریم فکر میکنم مثلا این به حال دلمون بستگی داره. مثلا وقتی حال دل ما خوبه راجع به همه چی ما خوب فکر میکنیم، یعنی من خودم به شخصه اینجوری هم، ولی وقتی باری از مشکلات دور برمه ناخودآگاه راجع به همه چی هم مثلا خب منفی فکر میکنم.
خب ببین ما الان
مثلا این طرف دور منه، مثلا من یه روز وقتی حالم خوبه همه چی زندگی برمه، ولی وقتی مثلا بیماری بچم این بیماری رو داره، اونا داره، این مشکل از این ور پیش میاد، اون اصلا ناخودآگاه همه منفی مثلا تو سر آدمه، راجع به هر چیزی بد فکر میکنی یا نه این مثلا استدلال منه یا واقعا اینطوره؟
نه
مثلا وقتی من حال دلم خوبه راجع به همه چی خوب فکر میکنم، مثبت اندیشم، کارهای خونه خوب پیش میره، اتفاقای خوب میفته، ولی وقتی دو تا اتفاق بعد پشت سر هم برام اتفاق میفته، ناخودآگاه مثلا همه چی انگار منفی میشه، راجع به همه چی منفی فکر میکنم.
ممنونم. ببینید خانم قربانی عزیز، مسئله اینه که ما الان توی این کارگاه ببینید این شرایطی هستش که شما هنوز هیچ مهارتی توی این زمینه برای کنترل استرس ندارید. خب به صورت طبیعی اینه، وقتی همه شرایط بر وفق مراد شماست، به قول شما حال دلتون خوبه، اگه یه دفعه دو تا عامل استرس با هم ایجاد بشه کلن به هم میریزید. ولی ما داریم یواش یواش پیش میریم و میخوام انشالله اینها رو تمرین کنیم برای این به جایی برسیم که اگر دو تا عامل استرس برای من ایجاد شد، اون موقع شرایطی رو برای خودم ایجاد بکنم که اون موقع هم حال دل من خوب باشه. یعنی خوبی نه که من بگم من الان دارم قهقه بزنم، نه نه، یعنی مشکل رو تحت کنترل خودم در بیارم، تحت مدیریت خودم در بیارم. ببینید همون زمانی که من اگر تمرین کرده باشم که واقعا این غلطه که هیچ کس منو درک نمی کنه، اگر خدای نکرده دو تا اتفاق ناگوار همزمان برای من اتفاق بیفته، همینقدر که احساس بکنم، ببینید برای من این مسئله خیلی پیش اومده. من یه دوستی دارم که انشالله خدا نصیب همه بکنه از این دوستان، دوست فوق‌العاده ایه، یعنی واقعا تو همه شرایط و مراحل زندگی یه مأمن امنی بوده برای من که بهش مراجعه میکنم، باهاش صحبت میکنم، ازش هم فکری میگیرم. یه خانم فولادیه. خب یه زمانهایی که واقعا شرایط میپیچه به هم برام، حتی انقدر عادت کردم که از فکر مثبت و حس مثبت و انرژی مثبت این دوستم استفاده بکنم، یه زمانهایی که شرایط برام میپیچه حتی ناخودآگاه به خودم میام که توی تنهایی خودم دارم مثلا با فلانی صحبت میکنم و چقدر منو آروم میکنه. یعنی در واقع اگر یه زمانی من بهش باید زنگ میزدم و حرفامو میزدم تا آروم بشم، یعنی واقعا شرایطی پیش اومده که هیچ کس تو خونه نبوده، خودم تنها بودم، خودم بودم و یه دفعه به قول شما مشکلات گره خورده و نشستم با اون حرف زدم و دیدم چقدر راحت شدم. ببینید این تقویت این مسئله که منو خیلی کسا درک میکنن و پاک کردن ذهنم تمرین بر این مسئله که این افکار ناکارآمد رو دور بریزم که یعنی چی هیچ کس منو درک نمیکنه. نه، من مادرم، پدرم، همسرم، ببینید حالا هر کس اون افراد اون گروه های عاطفی که اطرافش هستن تو هر اجتماعی که زندگی میکنه، در واقع دور کردن این افکار میخوام بگم تا حد زیادی استرس رو کم میکنه. ولی در شرایط عادی بله، حرف شما درسته، ما یه زمانی که همه چی خوبه خب ما هم خوبیم، وقتی به هم میریزه به هم میریزیم. خب ما برای چی داریم این کلاس ها رو میگذرونیم؟ برای اینکه اتفاقا مدیریت بکنیم که شرایطی که به هم ریخت ما به هم نریزیم، شرایط به هم ریخته ما به هم نریزیم و ما انقدر بزرگ بشیم. ببینید یه وقتی شما از دور یه کوهی رو نگاه میکنید، ببینید که چقدر این کوه بزرگه، ولی وقتی آروم آروم به سمت اون کوه میرید و بدون اینکه به اون قله نگاه کنید بالا میرید، یه وقت میبینید روی اون کوه شما ایستادید و پایین چقدر براتون کوچیکه و این کوه خیلی بزرگ نبوده. در واقع مشکلات هم برای ما همینه. یه وقتی باید، یعنی مشکلات رو دیدیم، میگن که یه وقتی اندازه فیل رو نمیشه خورد، ولی میشه کوچیک کوچیک و لقمه لقمش کرد. در واقع مدیریت افکار ناکارآمد در واقع همینه، اینکه هیچ کس منو دوست نداره، آینده ناامید کننده است. اینها افکار یعنی من ذهنم آپدیت بشه و آماده بشه هر وقت یه همچین فکری به ذهنم اومد بلا فاصله بزنه کنار. دقیقا مثل بلبل‌های سفید بدن که مثل سربازای بدنن که هر جا بیماری، ویروسی، چیزی باشه سریع اینا جمع میشن که بخوان شرایط رو بهبود ببخشن. فکرهای کارآمد رو وقتی تو ذهنمون تقویت بکنیم، خود اینها اجازه به افکار ناکارآمد نخواهند داد.
مثلا خودمون رو هی مجاب بکنیم که این فکرها رو از ذهنمون دور کنیم، جایگزینش فکرهای خوب بکنیم دیگه، درسته؟ مثلا جایگزینش چیزایی بگیم که باعث آرامشمون بشه.
اصلا پیدا میکنیم. ببینید شما وقتی میگید من میگم که هیچ کس منو درک نمیکنه، بعد خودم رو قضاوت میکنم، میگم این خیلی بی‌انصافیه. مثلا دوست من توی شرایط خیلی سخت اومد به کمک من، مثلا خواهر شرایط خیلی سختی بودم اومد منو کمک کرد. پس این خیلی غلطه که هیچ کس منو درک نمیکنه. فعلا دوتا، وقتی هر چقدر بیشتر شما فکر بکنید، ذهن انسان به قدری قابلیت داره که شما اگر تو هر مسیری اونو روانش بکنی، بعد میبینید که چقدر قدرت جذب مثبت ها رو داره. و همونو بشینید یه روزی به موارد منفی فکر کنید، مثلا بگید که فلانی چه کار بدی کرد، بعد میگید که عدیدی اونجا همی حرف رو زد، اصلا انگار منو دید روشو کرد اونور. اصلا خواه ناخواه شرایط رو میسازه برات این ذهن، قابلیت ذهن ها. بس من باید این قابلیت رو داشته باشم که فکرم رو دست خودم بگیرم، نه فکر منو دست خودش بگیره. و این نیاز داره من هی تمرین کنم انشالله به این شرایط و به این قابلیت برسم. دو تا اصلا هیچ وقت نباید فراموش کنم. اینکه آیا همیشه افراد باید صحیح رفتار بکنن؟ نه، واقعا یه وقتایی پیش میاد برای آدم که یه کاری رو اشتباه میکنه. اصلا اشتباه مال آدمی زاده، نه اینکه ما جایز باشیم هر اشتباه و خطا بکنیم، نه، ولی ممکنه خطا بکنیم. اصلا میگم این الفاظ همه، هر، هیچ، همیشه، هرگز، اینا اصلا با قابلیت های تکوینی انسانی اصلا سازگاری نداره. من مثلا بگم من همیشه باید کارام درست باشه، همچین چیزی نیست. مثلا من هرگز نباید مرتکب اشتباهی بشم، اصلا همچین چیزی نیست. با همه شرایط، با همه علم، با همه تجربه، اتفاقا میرم به سمت و سوی که یه جا میرم چه تصمیمی گرفتم، یه تصمیم اشتباه بوده، بپذیرم بله منم ممکن اشتباه کنم، شما بپذیرید بله منم یه وقتی اشتباه میکنم، اشتباه خودم بپذیرم، اگه قابلیت داشته باشه با افراد دیگه باشه عذرخواهی میکنم، اگه قابلیت جبران داشته باشه براش جبران میکنم، در مقابل خدا استغفار میکنم. همه اینها نشون دهنده اینه که ما انسانیم و اصلا این دیالوگ که هیچ و همه و هر اصلا در ما صدق نمیکنه. خب برم اسلاید بعدی. ببینید یه وقتی ما در مواجهه با استرس واکنش های ما متفاوت. یه وقتی واکنش هامون واکنش های هیجانی. اگه خاطرتون باشه توی کارگاه قبلی ما هیجان ها راجع به هیجان ها صحبت کردیم، راجع به انواع هیجان ها صحبت کردیم، هیجان های اصلی رو گفتیم، هیجان های فردی رو گفتیم. حالا یه زمانی واکنش ما به استرس تو سه سطح بررسی میشه. یعنی ما یه استرسی به ما وارد شده، سه جور ممکنه من رفتار بکنم. در وهله اول ممکنه هیجانی رفتاری بکنم، یعنی در واقع استرسی به من رسیده، ناراحت میشم، خشمگین میشم، عصبانی میشم، داد میزنم، با دیگران پرخاش میکنم و اینجوری واکنش نشون میدم، یعنی کاملا هیجانی. یه وقتی واکنش من فیزیولوژیکه، یعنی چی؟ یعنی یه استرسی من وارد شده، وای یه دلشوره دیدی نگه میگم وای انگار تو دلم دارم رخ میشورم، مضطربم، ترس دارم، یعنی اینجوری. البته این هم جزء پاسخهای هیجانی ماست، همون دلشوره، استراب، ترس، دلخوری، غم، چون همه غم، اندوه، اگه خاطرتون باشه هیجانات ما شمردیم، گفتیم که همه اینا جزء هیجانات هستش. مثلا غم، شادی، ترس، اینا همه جزء هیجانهای اصلی ما بودن که می رفتیم هیجانهای ترکیبیمون رو بررسی می کردیم، می دیدیم که ما هیجانات 4 تا هیجان اصلی داریم، 8 تا شاید هم بیشتر هیجانات ترکیبی داریم. در واقع اون وقتی ما پاسخمون پاسخ هیجانی به استرس باشه، تو مقابله کردن با استرس دچار اختلال میشیم. در واقع این اختلالات به بدن ما آسیب میرسونه، این اختلالات موجب فشارها و اختلالات فیزیولوژیک در ما میشه و اینجا اینجوری عنوان کرده، کسانی که با وقایع ورای حد معمول معمول رنج آدمی مثل بلایای طبیعی، تجاوز، آدم ربایی روبرو میشن، بعضی اوقات دچار مجموعه از علائم میشن که مرتبط با استرابه، که در واقع یک اختلال فشار روانی آسیبزا نامیده میشه، PTSD، یه اختلال روانی ایجاد میکنه این مسئله. یعنی در واقع یک زمانی که یه اتفاق استرسای فوق‌العاده، مثلا نصیب نشه، مثلا شما توی زلزله‌ای واقع شدید، توی مثلا سیلی واقع شدید، یه جایی دوچار مثلا آدم ربایی شدید، خود همینا باعث میشه که شما یک مجموعه از استرس، یعنی هم ناراحتی، غضب بالا رو داشتیم و هم دلشوره، هم غم و اندوه، دوچار همه اینها میشید، یه ابر استرس که بهش میگن اختلال فشار روانی آسیبزا. خب من نمیخوام همینجوری بگم برم، ولی چون شماها سوالی نمی کنید و واکنشی ندارید، احساس من از پشت این صفحه شیشه اینه که انشاءالله مباحث رو دریافت میکنید. بازم اگر سرعت بیان من زیاده، تفهیم مطلب درست نیست، از دوستان خواهش میکنم همونجا یه تذکری بدید که ما برگردیم و مسئله رو کامل بکنیم.
ببخشید استاد، اینا رو ما بنویسیم؟ چون میایم بنویسیم فرمایش های شما رو متوجه نمیشیم، میایم گوش بدیم اینا مثلا رد میشیم یا نیازی
ببینید میتونید نکته برداری بکنید. از یعنی چیزهایی که من دارم میگم میتونی نکته برداری بکنی. من خیلی هم سریع، یعنی اون سرعت بیانم، من فقط صرفا این اسلاید ها رو نمیتونم در اختیار بذارم از این جهت که امانت به من داده شده. اگر جمع‌آوری خودم بود با کمال میل در اختیارتون قرار میدادم، ولی چون به هر حال این رو به من، یعنی زحمتش رو کس دیگه کشیده و محبت کردن به من دادن، از این جهت هستش که من نمیتونم تقدیمتون بکنم. ولی اگر میگم حاصل زحمات خودم بود، به دیده منت این رو در اختیارتون قرار میدونم. هر جا نیاز داشتید که بیشتر، حتی میتونید عکس بگیرید، هر جا نیاز داشتید که جانم.
درخشید، من الان همینو میخواستم بگم، چون من از این اسنایدو تون تون عکس میگیرم، بعد صحبت شما رو هم گوش میکنم که بعدن بشینم اینا رو سر سر به قول معروف جزوه بنویسم.
هیچ اشکالی نداره، میگم من خدا میدونه چون خودم آماده نکردم از این جهت.
فقط میخواستم ببینم اشکال نداشته باشه.
نه نه، عکس بگیرید، اشکالی نداره، عکس بگیرید بعد تبدیل به جزوه بکنید، هیچ اشکالی نداره. ولی اینکه پاور رو من کامل بتونم در اختیارتون قرار بدم، از این جهت اخلاقا معذورم، فقط به فقط دلیلش اینه. خب سوالی نیست عزیزان، من ادامه بدم. بله حسن هستین تو کلاس؟
بله خانم دکتر، ادامه بدیم. ممنون.
خب میریم سراغ نشانه بعدی. گفتیم اولین پاسخهای هیجانی بود، دومی پاسخهای فیزیولوژیکی بود و نشانگان انطباقی عمومی که الان توضیحش میدم. این نشانگان انطباقی عمومی، سلیح گفتیم که این یه روانشناس بودن که محقق بودن و این اسلاید نظرهای اونهاست. در واقع میگن نشانهای انطباقی نوعی پاسخ بدنه که سه مرحله تو واکنش فیزیولوژیکی به استرس رو اینجوری توصیف میکنه. در مرحله اول هشداره، در مرحله دوم مقاومته، در مرحله سوم فرسودگیه. مثلا ببینید که شما تو مرحله اول مثلا یه صدای مهیبی میشنوید. ببینید دستگاه عصبی خودمختار ما یک برای اون و هشدار بدن، قلب بدون اینکه من بخوام اصلا این کار رو انجام بدم، قلب من شروع میکنه به تون تون زدن. یعنی در واقع جریان خون من تند میشه. وقتی جریان خون من تند شد، ضربان قلبم بالا میره، یواش یواش انگار نفسم تنگ میشه و آروم آروم بدنم نسبت به این مسئله، خود بدنم آروم میشه. یعنی اول دیدین دیگه قلبم گرم گرم میزنه، بعد بدونی که من بخوام کاری انجام بدم، فقط تو شرایط بیشتر واقع میشم، آروم آروم بدنم شروع میکنه به رله شدن با اون شرایطی که ایجاد شده. در این در واقع یک مقاومتی ایجاد میکنه که دیگه من اون تپش قلب بالا رو ندارم. چون اگه قرار باشه من تپش قلبم دائم اونجوری بزنه، شاید مثلا عمرم خیلی طول نکشه. ولی خداوند عالمیان جوری طراحی کرده بدن منو که بدن من بلا فاصله وارد پروسه مقاومت میشه. ولی اگر درمان و کنترل و مدیریتی اتفاق نیفته، میرم تو فاز فرسودگی. حالا توضیح میدیم که تو تیپولوژی افراد چجوری بعضیا با فشار خون بالا، بعضیا دچار فشار خون پایین میشن و آروم آروم چجوری این فرسودگی ها رو براشون ایجاد میکنه. در واقع دستگاه عصبی خودمختار ما و اون ارتباط مستقیمی که بین مغز و سیستم درون ریز ما وجود داره. مثلا شما یک ورزشی که انجام میدید یک نشانه، یعنی هورمون سروتونین توی از قدرت شما بیشتر ترشح میشه و باعث شادی شما میشه. یعنی اینا همه به صورت خودکار در بدن داره اتفاق میفته. پس پاسخهای فیزیولوژیک تا حد زیادی تحت اختیار ما نیستن و اون فعل و انفعالاتی هستش که بدن به صورت خودکار داره انجام میده. حالا این اتفاقات افتاد توی هیجانات و سیستم فیزیولوژیک ما. ببینید سیستم فیزیولوژیک تمام اندام‌های ما رو میگن فارغ از جنسیت، مثلا دست، پا، غدد درون ریز بدن، مغز، قلب، اینها میشن، کل اینها میشن سیستم فیزیولوژیک بدن. ما یه سیستم بیولوژیک هم داریم، بیولوژیک اندام‌های متفاوت بین زن و مرد رو شامل میشن. مثلا همینقدر که شما یه دفعه مثلا یه خبری بهتون میدن، میگی وای مو به تنم مثلا راست شد، دیدین مثلا پوستتون میشه پوست مرغی از یه خبری که میشنوید، اینو شما نمیخواستین ولی این یه سیستم خودکار فعل و انفعالاتیه که در بدن داره اتفاق میفته و شامل، یعنی اتفاق بعدی این هستش که پاسخ رفتاری به استرس، یعنی در واقع اون شکل مقابله کردن ما که بدن ما ممکنه میخواد یا دفاع داره میکنه یا میخواد مقابله بکنه یا اون میپذیره، خب اینها متفاوته و مقابله کردن رو اینجوری تعریف کردن که عبارتند از تلاش‌های فعال برای غلبه کردن، کاهش دادن یا تحمل کردن فشارهای ایجاد شده توسط استرس. پس استرس یه عامل کاملا بیرونیه. وقتی که وارد میشه به ما، حالا در درون ما اتفاقاتی میفته دیگه. بدن ما یک واکنش هایی از خودش نشون میده که میخواد مقابله بکنه. مقابله یعنی در واقع انفعال نیست، یک واکنش فعاله که میخواد غلبه کنه به اون استرس، که یا اونو کاهش کنه، کاهش بده استرس رو، یا برای بدن قابل تحملش بکنه اون فشارها رو. به این میگیم پاسخهای رفتاری بدن ما به استرس. خب حالا روشهای مقابله کردنی که حالا چندان ایدئال هم نیستن، ما روشهای مقابله کردن فعال داریم، یه وقت هم روشهایی که بدن ما مقابله میکنه ایدئال نیستن، مثل خودکشی کردن، مثل نمیدونم استفاده از مواد مخدر، مثل استفاده از مشروبات الکلی. در واقع این شیوه هایی که مثلا ما به این جهت ازش استفاده میکنیم. حالا اگر بخوایم شیوه های مقابله ای رو در صورت دسته‌بندی بررسی بکنیم، یه سری از روش های هیجان مدار، یعنی در واقع فقط هیچ برای برطرف کردن مشکل کاری نمیکنه، ولی سعی میکنه خودشو آرام بکنه و با این آرام کردن خودش از شدت فشار کم میکنه. دیدین دیگه، یه وقتی به بعضی های از ما استرسی که وارد میشه میگیم، من به خودم میگم که باید آروم باشم، اصلا باید به خودم مسلط باشم، باید این کار رو انجام بدم، باید این کار رو بیدیم، هی دارم تلقین میکنم، کار خاصی نمیکنم، کاملا روشم هیجان مداره. یعنی تنها کاری که میکنم میام با اون کنترل هیجانی که دارم خودم رو آروم میکنم و اینجوری از شدت اون فشار بار استرس کم میکنم. یه وقتی روش های ما مسئله مدارن، در واقع یعنی چی مسئله مدارن؟ یعنی فرد سعی میکنه یک عملی انجام بده، یک فعالیتی رو انجام بده که تقریبا سعی میکنه که اون استرس رو حذف کنه یا کاهش بده، اون فشار رو حذفش کنه یا کاهشش بده. یعنی در واقع مثلا یک صدای خیلی ترسناکی اومده، من دارم میترسم. یه وقتی هستش که مثلا هی به خودم میگم نه نترس، چیزی نیست. یه وقت یه بار تعریف کردم براتون، نوجوان بودم، همین فصل، این فصل از سال بود فکر میکنم، از مدرسه اومدم هیچ کس خونه نبود، خونمونم اون سبک خونه های قدیم سه طبقه بود. بعد وارد خونه شدم، دیدم که صدا میاد، انگار که صدایی که مثلا دارن چیزی جابجا میکنن، مثلا انگار نایلونا رو دارن جابجا میکنن، یه این صدا میومد. خب اولش خیلی ترسیدم، شاید حالا تو اون حالت نوجوانی خودم به این مسئله هی به خودم هم گفتم نترسید، چیزی نیست. بعد رفتم دنبال صدا، با اینکه هی میترسیدم این صدای این ضربان قلبم هم شاید نیستم میشنیدم، ولی رفتم دنبال صدا ببینم، یعنی این جسارت رو داشتم ببینم مثلا صدا از چیه. هر چقدر میرفتم پله ها رو بالاتر، دقیقاً به منبع صدا نزدیکتر می شدم. هرچی هم می گفتم کیه، کی اونجاست، جواب بده کی اونجاست، هیچ جوابی هم نمی شنیدم. ولی هم ترس داشتم، ولی داشتم عمل می کردم، یعنی در واقع اون فعالیتم رو داشتم انجام می دادم. خلاصه همه پله های سه طبقه رو رفتم بالا تا رسیدم به یه اتاق کوچیکی. اون بالا بود، همیشه بالاترین جایی بود که یه اتاقه که کوچیک بود، حالت دیگه حالا انباری شده بود، مثلا من مامانم خدا بیامرز مثلا بانک های ترشی و سیر ترشی و اونجا مثلا میذاشت. همه جا همه این پله ها و طبقه رو نگاه کردم، هیچ کس به هیچ نرسیدم، ولی هر چقدرم بالاتر میرفتم به این صدای نزدیکتر میشدم و بیشتر برام مسجل میشد که یه آدمیه که داره میجوره، داره دنبال یه چیزی میگرده. وقتی رسیدم طبقه، یعنی اون بالای بالا، دره که باز کردم کاملا همه استرس من تموم شد. دیدم که یه پنکه داشتیم، مامانم روی این پنکه رو یه کیسه از این کیسه نایلونای بزرگ کشیده بود که گرد و خاک نگیره. در پنجره اونجا باز بود، این مونده بود باد میخورد به این و این تکون میخورد و دقیقا صدایی که تداعی می شد انگار یه نفر داره مثلا داره می جوره، داره می گرده دنبال یه چیزی رو، چون باد می اومد یه دفعه صدا می شد دوباره وای می ساد، مثلا دو مرتبه باد می اومد. این دقیقا انگار که یه نفر مثلا صدایی من که میره مثلا وای می سه، دوباره مثلا شروع میکنه به گشتن، بی تفاوت میشه به صدای من. یعنی این من رفتم و تا اینکه پیدا کردم عامل اون هیجان ترس خودم رو و در واقع حذف شد. وقتی که با عاملش رسیدم در واقع اون ترس من حذف شد. یه روش های مقابله، من منظورم این بودا تو روش مسئله مدار، طرف میره دنبال یک فعالیت و عملی که فشار روانی اون ترس، استرسی که حالا از هر نوعش هست رو به حداقل برسونه. روش های مقابله ناسازگار در واقع طی اون فرد میخواد، یعنی با هدف کاهش فشار روانی میاد به رفتارهای مضر مخرب که توی اسلاید قبل توضیح دادم که اینا خیلی هم ایدئال نیست. مثلا میخواد اون استرس خودش رو کم کنه، دیدین دیگه بعضی افرادی که اهل سیگار هستن تا یه خبری بهشون میدن مثلا آی ناراحت میشه سیگار روشن میکنه، یه ذره که دیگه که قوی ترن، غلیظ ترن، مواد مخدر قوی تر، و اونهایی که دیگه فوق‌العاده ناکامن در مقابل مدیریت استرس خودشون، اینها دست به خودکشی میزنن، بعضیا تن به کارهای ناپسند میدن و خب به هر حال از این دست رفتارها کم نیستن. اینا روش‌های مقابله‌ای ناسازگاره. بازم اگه سوال هست در خدمت عزیزان هستم.
ببخشید خانم دکتر.
نه.
خسته نباشین. خانم دکتر، یعنی شما می‌فرمایین اگر حالا مثلا من چون بیماری پسرم چون افت قند خون پیدا میکنه، بعد این باعث میشه که حالش خیلی بد میشه، من این مثلا خیلی به همم میریزه، تپش قلب اینا، بعد من دکتر رفتم مثلا بهم از این قرصای آرام بخش داد، یعنی اونا رو بخورم نخوردم،
بله
مثلا اگر من اینا رو بخورم حالا خوابم سنگین تر میشه، اگر افت قندی پسرم داشته باشه شاید متوجه نشم، بعد یعنی بخورم اینا رو یا
ببینید من نمیتونم تجویز کنم، ببینید ببینید شما بخورید اون پزشک
نه من ببینید که مثلا من پزشک بله پزشک قلب رفتم،
ببینید شما یه وقتی
میاد. مثلا یه موقعی اصلا نیست اون مثلا اون حالا اون افتقندی که پسر من پیدا کرده بوده که مثلا حالا باعث مثلا افتادنش یا هرچی، مثلا یه صدای تاپی میاد، من حالا فکر کنم ساعت 2:30 3:30 من خوابم، یک دفعه از خواب بیدار میشم تو همون مثلا تخت صدای قلب متوجه میشم، بعد مثلا بوم میشم میبینم نه اصلا اتفاقی هم نیفتاده، مثلا پسرم هم حالش ولی این مثلا یه وقت میبینی تو 2-3 شب یه بار تکرار میشه، تو هفته یه بار این حالت تکرار میشه، و بعد مثلا رفتم دکتر به از این قرصای آرام داد، گفت که مثلا این خورین، بعد من مثلا با خودم گفتم که نه من مثلا بیام اینو مثلا حالا مثلا اگر این صدای میاد به خودم بگم نه اون صدای مثلا بچه بیرونه، صدا از مثلا
شما
صدای
چیزی دیگه. ببینید شما در صورتی میتونید اون داروتون رو نخورین که به لحاظ روانی به قدری خودتون کار کردین که اگر
یعنی میشه مثلا کار کنم رو خود
قطعا میشه وقتی
شما منظورم به این بود که مثلا این کار درست که من حالا بیام اون حالا با کنترل بهتر حالا بهتر قند پسرم حالا مثلا موقع خوابش تو حالا مثلا قندش یه قند نرمالی باشه که نیفته، که این حالت مثلا بعد چند
لحظه بشه، بله
بله بله، که دیگه مثلا نیازی به خوردن اون نباشه.
ببینید یه وقتی ما مثلا توی مشاوره ها اول همین بحث راهنمایی و مشاوره است، وقتی این مسئله مثلا پاسخ نداد پله سوم مثلا ما میگیم دارو بگیریم، ولی اگر فرد تو همین مراحل به قدری بتونه توانمند بشه که به اون مشکلات خودش مسلط بشه شاید لزومی نداشته باشه اصلا دارو بخوره، ولی وقتی هستی شما نه این کار رو با خودتون و تمرینات انجام نمیدین و از اون طرف به عنوان این که نه این دارو ممکنه برای شما مثلا عوارض این چنینی داشته باشه نخورین، از اون وقت خدای نکرده به لحاظ فیزیولوژیک به شما آسیب بزنه، ببینید همون تپش قلب شما یعنی در واقع ضربان قلب شما که بالا میره یعنی سیستم قلبی شما بیشتر داره کار میکنه، جریان خون بدن شما تون شده که همچین عاملی رو داره نشون میده، پس بنابراین شما این رو یا باید به لحاظ روانی بهش مسلط باشید یا اینکه با داروی کار رو انجام بدید، نمیتونید بگید نه اینکه من بگم که نه ایشالله که طوری نیست پس من این هم اون کار رو انجام ندید و هم دارو نخورید، و اینکه حالا تو بحث تصمیم گیری ها میخوندیم این یک تصمیم انفعالیه، یعنی در واقع شما قاعدتا باید یک کاری یک فعالیتی انجام بدید، فعالیت شما یعنی به قدری ببینید من به لحاظ روانی میتونم رو خودم کار بکنم که خیلی شرایط خیلی از شرایط و شرایط بحرانزا مسلط بشم، درسته؟ وقتی مسلط میشم خب نیازی نداره دارو بخورم. دیدین دیگه یه وقتی بعضیا به لحاظ ایمانی به قدری قوی هستن که مثلا خبرهای خیلی خیلی ناگوار رو هم وقتی بهشون میدید، نه اینکه او بیخیال باشه، نه اون که اون تو بدنش هیچ اتفاق خاصی رخ نمیده، نه، اون انقدر درجه توکل و ایمانش بالاست که تو پذیرش این مسئله میتونه حتی فیزیک بدن خودش رو هم بهش مسلط باشه و مدیریت کنه. و اگر نشه نه، یه زمانی اون دارو خودش حلال مشکله، یعنی قطعا باید این کار رو بکنید، ولی حالا ممکنه یه دوز کمترش رو استفاده بکنید. ولی میگم یه وقتی هست میگه شما میترسید، ولی وقتی میرید شرایط رو درست کردید، اون رژیم غذایی شما مثلا در نظرتون بوده یا مثلا توی رخت خواب خوابیده قندش رو گرفتید، میدونید که اتفاق خاصی نمیفته، چیزی نیست اطرافش که آسیب بهش برسه، پس اگر صدایی هم اومد شما وقتی بپرید از خواب باید به خودتون میگه قطعا این نیست، ولی برید اون اتفاق افتاده باشه ها، ولی این مستلزم اینه که شما قبلش چقدر به خودتون کار کرده باشید. این اسلاید رو هم بگم، پاسخهای نچندان ایدئال مقابله کردن، گفتیم دیگه وقتی که تکانشی ما برخورد بکنیم مثل حمله کردن به دیگران، این در واقع پرخاشگری هر گونه رفتاری است که هدفش آزار رساندن جسمانی یا کلامی به دیگری. حالا حمله کردن یه وقت کلامیه، یه وقت طرف میرسه زورش میرسه تو پرخاش، طرف مقابلش رو آسیب میخواد برسونه. حالا یه وقتی زورش میرسه آسیب جسمانی میرسونه، یه وقت هم نمیرسه شروع میکنه به لحاظ کلامی اذیت کردن، ولی هر دو پرخاشه، چون با هدف آسیب رسوندن هستش، هر دو پرخاشگریه، فرقی نمیکنه چه من با مشت طرف مقابلم بزنم چه با یا کلام مثلا ناجوری که بهش میگم اون رو به هم بریزم، فرقی نمی کنه. یه وقتی هم پاسخهای واکنشی ما بر اساس لذت طلبیه، مثلا دیدین دیگه بعضی عصبی میشن پرخوری میکنن، بعضی ها سراغ مشروب میرن، بعضی ها سیگار میکشن، بعضی ها مصرف دارو دارن، بعضی ها ولخرجی میکنن، اصلا دست خودش نیست تو خرجا، این در واقع لذت میبره از این خرجی که میکنه، لذت میکنه میبره از اون پرخوریه. منشأش اون فشار است، منشأش اون استرس است، ولی داره اینجوری خودش رو، یعنی این مقابله رو داره نشون میده. یکی یه سری هم مکانیزم دفاعی بدن فعال میشه، یعنی در واقع یه واکنش ناهوشیارن، یعنی هیچ دست ما نیست در واقع در برابر هیجانهایی که مثل استراب و گناه ایجاد میشه، و این واکنش ها کاملا واکنش های طبیعی و دفاعی بدنه که میخواد از بدن محافظت کنه و این شرایط براش ایجاد میشه. در واقع اینها از طریق خودفریبی عمل میکنن، همه از اونها استفاده میکنن، یعنی این چون مکانیزم ناهوشیاره در واقع همه انسانها توی این شرایط براشون این مطلب به وجود میاد، حالا با یه تلورانس زیاد و کم، تو بعضی از افراد خیلی زیاده، تو بعضی از افراد ممکنه خیلی کمتر باشه. خب با برای قسمت 3 مثال بزنم. ف ببینید همین که گفتم وقتی کاملا ناهوشیاره، اینکه همین بدن یه دفعه من از یه چیزی وقتی میترسم و بدن میخواد در مقابل این حجمه استرسی که وارد شده یک دفاعی اتفاق بیفته، مثلا ضربان قلب من بالا میره، انقدر تو ضربان قلب من یعنی حرکت خون تو دستگاه جریان خون من بالا میره و به سمت قلب میره که دفعه شما تو صورت من نگاه میکنید رنگ بدن صورت من پریده، یعنی بیشتر خون میره متوجه قلب میشه و واکنشی که کاملا ناهوشیار هستش ولی تطبیقی و انطباقی هستش این که رنگ من میپره و این دست من نیست. میگه خب نه تصمیم دست خودم نیست، رنگم پریده، دستام داره میلرزه، مثلا قلبم داره میزنه، ولی بدون اینکه خودمم بفهمم آروم آروم بدن برمیگرده. این خودش یه مکانیزم دفاعیه که ناهوشیاره و بدن این تحت اختیار من نیست، تابع شرایط طبیعی بدن من. این که از طریق خودفریبی عمل میکنن، حالا شاید یه اصطلاح خیلی جالب اینجا نباشه، اعضای بدن از طریق خودفریبی عمل میکنه، یعنی که قلب میاد مثلا این کار رو انجام میده و رنگ صورت مثلا میپره. استراب گناه، احساس گناهست، که هیجان های ناخوشایند مثل یه استراب، مثلا شما مثلا بچه ها رو دیدی یه خطایی که انجام میدن، مثلا یه دفعه که میبینیشون مثلا رنگ صورتشو میپره، احساس گناه دیگه، مثلا یه قاعده ای رو نباید انجام میداده انجام داده، یا باید انجام میداده انجام نداده، ولی یه دفعه که مواجه میشه همون استرابه باعث میشه که مثلا گناه، منظور اون رفتاری که غیر قانونی خلاف قاعده انجام شده است، منظور اینه، و این باعث میشه که مثلا میگم رنگش بپره یا لکنت، دچار لکنت بشه. اینها واکنش های طبیعی بدن هستن. خب
خدا قوت دست شما در کردیم. خانم بگذاریم چند تا باید بمونشون، تایم کلاس تموم شده. خب روز اول ماه مبارک هم هستش و شما واقعا خسته شدین از تایم کلاس، مشغول تدریس هستین، بقیه سلایدا بمونه برای جلسه آینده.
در حال ما تابع فرمان شما هستیم خانم جلالی عزیز.
نه خواهش میکنم، از او پیشنهاد خدمت شما.
نه خواهش میکنم، در حال شما هم از جهت محدودیتی که ظاهرا دارین برای که توی سایت میخواین بذارین بارگذاری کنین جلسات رو، اگر که میفرمایین چشماست جلسه رو تموم میکنیم و ادامه سایت ها انشالله بمونه برای جلسه بعد، ولی اگر اجازه بدید یه چند دقیقه رو در خدمت خانم باشیم، اگر سوالی چیزی دارن بنده پاسخ بدم، اگر نه که به هر حال کلاس هم اینجا تموم بکنیم.
خواهش میکنم، هستیم در خدمت شما.
خواهش میکنم. خب عزیزان دوستان، اگر سوالی مطلبی پیرامون این اسلاید ها برای عزیزان هست بفرمایید، ما چند دقیقه رو در خدمتون هستیم که پاسخگوی سوال ها باشیم انشاءالله در حد توانم. خب
آن دکتر ببخشید.
جانم
آن دکتر، من یه سوال برام پیش میاد، مثلا کلن استرس کمبود یه مثلا ویتامین چیزی تو یا نه بیشتر عاملش به وجود اومدنش من چیزای محیطی یا مثلا اتفاقایی که میفته، یا نه اونا که استرس دارن مثلا یه بیماریه، یه وجود یه کمبود مثلا یه ماده تو بدنشون باعث میشه.
سوال خیلی خوبی کردین. ببینید عامل استرس، عامل بنیادین استرس اون چارتایی بود که ما اول بحث مطرحش کردیم. خب یعنی یه جا ناکامیه، یه جا تغییر شرایطه، یه وقتی
عوامل محیطی بیشتر بایده تا اینکه مثلا
استرس از خارجه. ببینید استرس عامل بیرونی، خب منتها بدن هر کس نسبت به هر نوع استرسی که از بیرون دریافت میکنه، بدن هر کس نسبت به مقاومتی که داره متفاوت عمل میکنه. به عنوان مثال، من اگر به لحاظ عصبی آدم حساسی باشم یا نه، مثلا آهن پایین، آهن خون من پایین باشه، مثلا دیدین که افرادی که کم خونن آستانه تحملشون خیلی بالا نیست، خیلی زود جوش میارن، خیلی زود برخورد میکنن، خیلی زود پرخاش میکنن. پس بنابراین عامل استرس بیرونیه. حالا بسته به هر بدنی و مقاومت هر بدنی نوع واکنش فرق میکنه.
یعنی با رفتار درمانی و با مثلا میشه تا حدودی کنترلش درسته.
بله، تعدیل پیدا میکنه. نمیتونی شما بگی استرس رو حذف میکنی، اصلا امکان نداره. استرس یه عامل بیرونیه. شما مگه میتونی کل دنیا رو مدیریت بکنی؟ نه، شما میتونی خودت رو مدیریت بکنی. ببینید ما نمیتونیم مشکلات رو کم بکنیم، ما خودمون رو باید بزرگ بکنیم که مشکلات برای ما کم به نظر بیان. مثال کوه زدم دیگه.
بله.
من باید بدنم رو مقاومت بکنم، من باید به لحاظ رفتاری آیتم هایی رو یاد بگیرم که در مقابله با استرس چجوری، با بحران ها چجوری عمل بکنم. من باید بدنم رو قوی بکنم، وگرنه استرس یه چیزیه که تو جامعه، تو محیط، تو خانواده به من وارد میشه. وقتی به من وارد شد، حالا من مثلا با یه استرس من از جا پریدم، همسر من از جاش تکون نخورد. این مال چیه؟ این مال اون سیستم عصبی و قوت و ضعفی که تو سیستم عصبی ما وجود داره، که میتونیم کنترل بکنیم که بدن ما و تعیین بکنیم که تعیین بدن ما آیا تکانشی عمل میکنه یا نه، میاد مسئله محور عمل میکنه، سعی میکنه شرایط رو کنترل بکنه. دیگه به بدن من بستگی داره. چون به بدن من بستگی داره، پس من میتونم با تقویت خودم، چه به لحاظ فیزیولوژیک، چه به لحاظ روانی، چه به لحاظ رفتاری، با یاد گرفتن و با تقویت خودم و روان خودم بتونم در مواجهه با استرس ها مقابله های منطقی داشته باشم. در واقع این مقابله کردن مؤثر بود. ساده این جدیدی که رو صحنه هست، روی صفمون هست، که انشالله بمونه برای جلسه بعدی.
ممنون.
دوستمون خانم علوی گفتن چرا میگید مقابله با استرس، چرا گفتین در برخی افراد منجر به فحشا میشه؟ ببینید مثلا استرس، چرا کسانی که میرن به تن فروشی مثلا دست میزنن، تن به این کار میدن؟ مثلا البته توجیه درستی نیست، ولی به هر حال ممکن ازشون بپرسی، میگه نیاز مالی. درسته؟ نیاز مالی موقعیت اقتصادی بعد خیلی ها رو دچار استرس میکنه، ولی این فرد برای مواجهه با استرس خودش چیکار کرده؟ دست به این کار زده که بتونه اون استرس محیطی رو کم بکنه، یعنی دسترسی پیدا کنه به یه مثلا موقعیت اقتصادی بهتر که بتونه شرایط اقتصادیش رو خوب بکنه که استرسش کمتر باشه. خب عملا کاری که انجام داده یه نوع مقابله است، ولی مقابله ایدئال و درستی نیست. یا یه کسی که مثل کسی که میره سیگار میکشه، مثل کسی که رو به مواد مخدر میاره، همه اینا روش های مقابله با استرس، منتها روش های درستی نیست. خب دوستان، اگر سوال دیگه ای نیست، همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و ملتمس دعاتون هستم سر سفره های افطارتون، انشالله که خدا توفیق بده بتونید بدون هیچ مشکلی تو این ایام روزاتون رو بگیریم و ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. سلوحه و اون بزرگترین و بهترین دعامون انشالله سر سفره های افطار فرج امام زمان باشه، که بالاترین خود فرج انشالله بالاترین حل مشکلات خواهد بود. همه عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم، از خانم جلالی عزیز و تیم زحمتکش و با محبتشون تشکر میکنم. انشالله همه عزیزان در پناه خدا سلامت و سربلند باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون از دعای قشنگتون خانم دکتر، خدا قوت ارسال دعا توی ماه عزیز. مادران عزیز و همه شما عزیزان هم عرض خدمت دارم، التماس خدا نگهدار.